الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم الرسل وأشرف أنبيائه أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المطهرين الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الناكثين والقاسطين والمارقين من الآن إلى قيام يوم الدين. پروردگارا این مردم برای عزاداری بزرگواری به دور هم جمع شدند که تو خود را صاحب خون او خوانده ای. با حضور اولیاء محترمت و ملائکه مقربت این مجلس رو گرم و منور بفرما. این چند روز آب رو بر کاروان حضرت سید الشهدا بستند. هرچه هم تلاش کردند چشمه ای احداث بکنند، به شکلی دسترسی به آب پیدا بکنند، مانع شدند به فرمان ابن زیاد. برای اتمام حجت حضرت به سمت لشکریان عمر سعد می روند و با سؤال و جوابهایی قصد دارند خودشون رو به اونها معرفی کنند. رو می کنند به سپاه عمر سعد، می پرسند شما را به خدا سوگند می دهم، آیا مرا می شناسید؟ لشکریان پاسخ می گویند آری تو پسر و نوه رسول خدا هستی. دوباره سوال می کنند شما را به خدا سوگند می دهم، آیا می دانید که جد من پیامبر خداست؟ گفتند آری می دانیم. باز سوال می کنند آیا می دانید پدر من علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان است؟ باز پاسخ می گویند آری می دانیم. باز سوال می کنند شما را به خداوند سوگند می دهم، آیا می دانید که فاطمه دختر رسول خدا مادر من است؟ باز می گویند آری می دانیم. اینها اتمام حجت است. لشکر کفر که ادعای اسلام می کنه همه اینها رو می دانه. اقرار می گیرند حضرت از سپاهیان عمر سعد. ما سوال می کنند شما را به خدا سوگند می دهم، آیا می دانید سالار شهیدان، بزرگ شهیدان حمزه عموی من است؟ تا قبل از قیام عاشورا لقب سالار شهیدان به واسطه جنگ احد مرتبط بود با حمزه عموی رسول خدا. گفتند آری به خدا سوگند می دانیم. باز امام سوال می کنند اکتفا نمی کنند به این اقرار، آیا می دانید جعفر طیار که خداوند به جای دو دست او که در جنگ از دست داد دو بال به او در بهشت اعطا کرد، عموی من است. گفتند آری به خدا سوگند. امام می‌فرمایند آیا می‌دانید؟ شما رو به خدا قسم می‌دهم این شمشیر شمشیر رسول خداست که بر کمر بستم. گفتند می‌دانیم به خدا سوگند. شما رو به خدا سوگند آیا می‌دانید این عمامه رسول خداست که بر سر بستم. با وقاحت میگویند آری به خدا سوگند میدانیم. به خدا سوگند آیا میدانید نخستین مسلمان و عالم ترین مردم و بردبار ترین خلق علی بود پدر من؟ گفتند آری به خدا سوگند میدانیم. سوال کردند پس چرا ریختن خون من رو حلال کردید با اینکه پدر من صاحب حوض کوثر است؟ گفتند ما همه اون چیزی رو که تو گفتی میدانیم اما تو را رها نخواهیم کرد تا تشنه جان بسپاری. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على الحسین المظلوم الشهید قتیل العبرات و اسیر الکربات صلاة نامیت زاکیت مبارکه یسعد اولها ولا ینفد آخرها افضل ما صلیت على أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. بحث ما تا به دنجا رسید که سیر تکوینی قیام عاشورا رو مورد دقت قرار دادیم. از امشب وارد بررسی سیر تاریخی قیام عاشورا میشه. یک نکته رو عرض کنم، بحثی که ارائه میشود به شکل سلسله وار و دنباله دار است. دوستانی که از جلسات قبل در بحث شرکت نداشتند از طریق نشریه‌ای که پایگاه بسیج آماده می‌کند به نام آتش می‌توانند خلاصه بحث‌ها را مطالعه بکنند تا در جریان این سلسله بحث قرار بگیرند. عرض شد سیر تاریخی یک پدیده اجتماعی بررسی رابطه اون پدیده است با حادثه ها و رویدادهای ما قبل و ما بعد. یعنی ما نگاه میکنیم به این پدیده اجتماعی در حالی که لحاظ میکنیم قبل و بعد تاریخی اون رو، و بنا شد که به شکل بیشتر مصداقی و بیان واقعیت های عاشورا این ارتباط ها و نسبت ها رو بهش دقت بکنیم. حادثه عاشورا در سیر تاریخ تکامل بشر به عنوان محور تکامل شناخته میشه. میدانیم قبل از ظهور اسلام بت پرستی یک تاریخ هزاران ساله داشت. در تواریخ اسلامی نقل کردند از همون زمان قابیل ابلیس او رو فریب داد که اگر تو خدا رو نمیبینی بیا از چوب از سنگ از گل شکلی بساز و به جای خدا بر او سجده کن. این سیر تاریخی ادامه داشت در همه زمانها، اگرچه انبیاء اولوالعزم و سایر انبیاء هر کدام در زمان خودشون مردم رو نهی می کردن از بت‌پرستی، اما این دوام نمی آورد. بعد از رفتن انبیا مجدداً مردم به بت‌پرستی برمی گشتن. در تکامل تاریخ که از خلقت انسان شروع شده و به ناس تا قیامت ادامه پیدا بکنه، باید یک جایی ریشه بت پرستی شکسته میشد، به گونه ای که دیگه خوف این نباشه مردم دوباره مبادا به بت پرستی برگردن. اگر به ناس نبی مکرم اسلام آخرین دین رو عرضه بکند و بعد او دیگر نبی نباشد، باید ریشه بت پرستی سوزانده بشه. باید این اطمینان حاصل بشه که مردم، انسانها، بشریت هرگز به بت پرستی باز نخواهند گشت. این چگونه اتفاق میفته؟ ولی تاریخی جامعه کیست؟ سرپرست تاریخ کیست؟ چه کسی تاریخ رو مدیریت میکنه، هدایت میکنه؟ یک تقسیم بندی رو دیروز عرض کردیم که ولایت دارای سه حوزه است: ولی سیاسی، ولی فرهنگی، ولی اقتصادی. یک تقسیم دیگه رو عرض میکنم: ولایت سه حوزه دارد: ولی تکوینی، ولی تاریخی، ولی اجتماعی. رهبری تاریخ در دست 14 معصوم، 14 نور پاک، 14 انسان فوق بشر که نور پاک اونها پیش از خلقت آسمان ها و زمین بر اساس روایات خلق شده به دست اونهاست. اینها باید در مسیر حرکت بشر یک طوری برنامه ریزی و مدیریت بکنند که سیر تدریجی تکامل انسان متوقف نشه. شیخین زمانی که رسول خدا از میان مسلمین رحلت فرمودند، یک برنامه بلند مدتی رو تدوین کردند برای بازگرداندن دین به بت پرستی. نظیر اون در تاریخ سایر انبیا و سایر ادیان هم هست. در دین مسیحیت شما میبینید شخصی رو که به عنوان پولس نبی اینها میشناسند و معرفی میکنند، یک یهودی بسیار پست و خبیثی است. اما بعد از اینکه به قول خود مسیحیان که ما معتقد نیستیم به این مطلب، بعد از اینکه مسیح رو مصلوب کردند، این شخص براش مکاشفه‌ای پیدا میشه که خودش هم ادعا کرده و ادعا میکنه که من مسیحی شدم و همین شخص دین مسیحیت رو تحریف میکنه. در کتب مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید بیشتر مرجع اینها در دینشون همین پولس نبی است که نبی نیست، خودش رو جا میزنه. این شخص کسی است که برنامه ریزی میکنه و دین حضرت مسیح رو منحرف میکنه. در هر دینی بودن چون افرادی، در دین اسلام شیخین نتوانستند بعد از رحلت نبی مکرم اسلام به طور ناگهانی دین رو برگردانند. علتش چه بود؟ مقاومت هایی که فرزند رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتند و امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت امیر در این 25 سال با نحوه سکوت خودشون مانع شدند که به شکل ناگهانی دین برگرده. بعضی سوال میکنن میگن که همین 25 سال سکوت حضرت آیا تأیید این سه نفر نبود؟ اساسا همین سکوت حضرت و این که شهید نشدند، چون که اگر قیام میکردن اون قومیتی که بر عرب حکومت میکرد ایشون رو هم شهید میکرد و شیخین فرصت پیدا میکردن به طور ناگهانی اونطور که پولس دین مسیح رو برگرداند دین اسلام رو برگردانند. 25 سال مقاومت حضرت امیر مانع شد. اینها یک شیب درست کردند. در فلسفه تاریخ یک علمیست وقتی بررسی میکنند و معادله و فرمول و قاعده میدن، یکی از اصلهای علم فلسفه تاریخ اصل تولید شیب است. شما برای اینکه تاریخ رو تغییر بدید یک تغییر جهت به وجود می آورید و این شیب هر چقدر که تاریخ پیش می رود هدف شما رو محقق تر می کنه. اینها یک شیب درست کردند با اینکه امویان رو سر کار آوردند که به تدریج با تحریف احکام و از بین رفتن مفهوم ولایت بتوانند بعد از 20 سال، 30 سال، 50 سال بت پرستی رو برگردانند. لذا ما این افراد رو به عنوان ولی تاریخ کفر میشناسیم. اینها فقط ادعای ریاست کفر در زمان خودشون رو نداشتند. یک موقع هست که یک شخصی مثل هیتلر، موسولینی و امثال ذالک در زمان خودش، در اجتماع خودش، در جهانی که در آن حضور داره تمامیت خواهی میکنه و بنا میگذاره بر این که جهان رو از آن خودش کنه. اما یک موقع هست که یک نفر طمع میکنه به تاریخ. این ولی تاریخی است، خودش رو رئیس تاریخ میبینه. اگر ابو سفیان به فرزندش معاویه و فرزند نامشروعش زیاد که پدر همین ابن زیاد هست سفارش میکنه، میگه ای اخلاف بنی امیه، خلافت رو مانند توپ به هم پاس بدید، مبادا از دست بره تا دوباره اون چی که گذشتگان و اسلاف ما داشتن برگرده. پس بعضی ها طمع به جامعه خودشون میکنند، به ریاستش، بعضی به کشور خودشون، بعضی به جهان، بعضی طمع میکنند به تاریخ. اینها بناشون این بود که در طی مسیر تاریخ در دین اسلام مجدداً بت پرستی بازگرده. اینجاست که سید الموحدین علیه افضل الصلوات المسلین یک عبارتی رو میفرمایند: حقی فقط ترکتو مخافت ان یرتد الناس. حضرت امیر می ترسد، رسول خدا هم می ترسد، خوف دارد از این که بت پرستی دوباره بازگردد، نه از این خوف هایی که ما داریم و پیدا می کنیم به این که می ترسیم از بعضی مسائل. خوف تاریخی که اینها کسانی هستند که طمع کردن به تاریخ اسلام. این خوف هست تا زمانی که در واقعه عاشورا طمع کفر از تاریخ بریده میشه. در واقعه عاشورا چه عرض میکنیم؟ به چه کیفیتی اتفاق میفته؟ آینده تاریخ نسبت به بت پرستی ظاهری، مجسمه سازی و سجده کردن بر بت تضمین میشه. این یعنی بررسی ارتباط حادثه و واقعه عاشورا در یک روند تاریخی. حالا چگونه حضرت در این حادثه تاریخ رو تغییر میده؟ به عنوان ولی تاریخی، به عنوان یک فاعل محوری که محور تاریخ است و بناست که تاریخ رو مدیریت بکند. ما مانند غربی ها نمیایم تاریخ رو محدود بکنیم به حوادث و رویدادهایی که در طی زمان رخ میده و ما اینها رو جمع‌آوری میکنیم و مینویسیم مکتوب میشه، بدون اینکه برای تاریخ سرپرست قائل بشیم. در اسلام ما تاریخ رو تحلیل میکنیم و معتقدیم تاریخ هم سرپرست داره. حالا چگونه این اتفاق میفته؟ بخشش رو امروز عرض میکنم، باقی انشاءالله برای جلسات بعد. در قیام عاشورا جنگی رخ میده بین دو لشکر، دو سپاه. جنگ ها همشون عنوان سیاسی دارن. در طبقه بندی علوم جنگ ها رو طبقه بندی میکنن. جنگ ها در ابتدا همه سیاسی هن، یعنی رؤسا دستور به جنگ میدن، اون طرف هم رؤسا دستور به جنگ میدن، یک نوع حرکت سیاسی محسوب میشه. اما اگر عمق یک جنگ زیاد بشه تبدیل میشه به جنگ اخلاقی. جنگ اخلاقی یک جنگ سیاسی عمیقه. نبرد عاشورا یک نبرد اخلاقی است. دو سپاه، دو جبهه، جبهه اخلاق حمیده در یک طرف و جبهه اخلاق رذیله در طرف دیگر. سپاه اسلام تمام توانش رو در بروز و ظهور اخلاق حمیده به میدان میاره. جنگ جنگ سلاح نیست، جنگ نظامی نیست، جنگ دو خلق و خوست. و سپاه کفر تمام رذالت و پستی خودش رو به صحنه رزم میاره. اینجاست که حضرت کودکان رو به جنگ میاره. کدام جنگ است که در آن کودک اسلحه به دست بگیره؟ در کدام جنگ که زنان به جنگند و آنها رو اسیر بگیرند و آزار بدند؟ در جنگی که جنگ اخلاقی باشه، رزم و نبرد اخلاقی باشه. و کفر تمام تلاشش این هست که اون ذات خودش رو تحمیل بکنه و اسلام و حق تمام تلاشش این هست که اخلاق خوب و حمیده رو نشان بده. در چنین نبردی فضاحت کفر که خلاف طبیعت و وجدان بشری است، خلاف اون چیزی است که خداوند رحمان در انسان به ودیعه گذاشته. لشکر اسلام تمام فضاحت کفر رو به تاریخ نشون میده. وقتی تاریخ نگاه میکنه فضاحت رو میبینه به اشد وجه، دیگه بت پرستی توانایی ظهور و بروز پیدا نمیکنه. کفر خودش رو ناگزیر میشه پنهان بکنه در پس پرده نفاق، تاریخ عوض میشه. تا اونجایی که کفر خودش رو با نام کفر معرفی میکنه، تا اونجایی که کفر میگوید تو فرزند رسول خدا هستی، میدانم تو فرزند فاطمه دختر رسول خدا هستی، میدانم پدر تو بهترین بشر بود، میدانم اما تو را میکشم. تا زمانی که کفر این طور سخن میگه، این احتمال هست که بت پرستی برگرده. اما زمانی که کفر به فضاحت کشیده بشود، تا جایی که بعد از واقعه عاشورا میبینیم تمام قیام ها، تمام حرکت ها، تمام نهضت ها ولو با هوا و هوس های دنیوی بودند، در پس پرده نفاق پنهان میشن، خودشون رو به اهل بیت میچسبانند. حتی خلفا هم جرأت نمی کنند تظاهر به فسق بکنند و مستقیما با اهل بیت در جمع اونها تعرض کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. زمانی که حضرت خودش رو معرفی کرد به سپاه کفر و لشکر کفر، فریاد زد که تو را رها نخواهیم کرد تا آن که تشنه جان به سپاری. صدای شیون و ناله دختران و اهل بیت برخاست. حضرت برادر خود عباس رو کردند و فرمودند اسکتاهن فل امری لیک سرو بکاهن. برادر زنان را ساکت نما، زیرا به جان خودم سوگند آنها مصائب و گریه های فراوانی در پیش روی خود خواهند داشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بر محمد آل محمد صلی الله علیه و سلم.